Errahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. بسم الله در قواعد فقه، قواعد فقه قضایی است. چون قواعد فقه مدنی است، قواعد فقه جزایی است. قواعد فقه قضایی، قواعد فقه سیاسی، هر کدوم از اینها کاربردش مشخصه. ما از برخی از قواعد در باب جزاییات استفاده می‌کنیم، از برخی از قواعد در باب قضا استفاده می کنیم. حالا اونی که این مربوط به این ترمه، بله، قواعد فقه قضایی را بحث می کنیم. یه مقدمه طولانی در رابطه با قواعد فقه اصلا مطرح شده. قواعد فقه چیست؟ چه فرقی با قواعد اصولی دارد؟ چه فرقی با مسائل فقهی دارد؟ ضابطه فقهی، قاعده فقهی، مسائل فقهی، مسائل اصولی. خب اینها ما اگر وارد بشویم باز دو سه جلسه باید در اینها معطل بشویم، ولی چون ترمه های قبلی ما در اون رشته فقه و مدرسی فقه و اصول اونجا این بحث را داشتیم، در مؤسسه فایلاش هست، خواستید اونجا مراجعه میکنید. این بحث های مقدماتی را دیگه من وارد نمیشوم، مستقیما وارد یکی از بله مباحثی میشویم که مربوط به قواعد قضایی است، در باب قضا کاربرد دارد. اونم قاعده اقرار هست. قاعده اقرار را میخونیم. خب مباحثی که در قاعده اقرار هست، یک، ماهیت اقرار چیست؟ اقرار را چگونه تعریف کنیم؟ دو، شرایط جریان قاعده اقرار. سه، ادله اعتبار قاعده اقرار. چهار، پرسش هایی که در مورد قاعده اقرار مطرح شده. چند تا سوال طرح شده که اینها را بحث می کنیم. خب، یکی از مهمترین قاعده هایی است که در باب قضا به آن استناد می شود. در اونجایی که شخصی میاد اقرار میکند بر جرمی که مرتکب شده، بر فعلی که انجام داده است. خب هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی را بررسی میکنیم. یک، ماه و ماهیت الاقرار. این را هم توی پرانتز عرض کنم، گفتن کتاب، چون ما یک کتاب مستقلی در قواعد قضایی نداریم، ما مجبور هستیم که اینا را از کتب متفرقه جمع‌آوری کنیم. مثلا قاعده اقرار در یه بابی آلتدا چشم، مثلا یه قاعده ای را از یه کتابی، قاعده دیگری را از یه کتاب دیگر، بله. منتها من منابع را به صورت کلی معرفی میکنم، بله، چه به اینها خواستید مراجعه میکنید. یکی همون قواعد فقه مرحوم آیت الله بجنوردی است، از مهمترین کتاب هایی که در قواعد فقه تعریف شده. قواعد فقه مرحوم آیت الله بجنوردی 7 جلده. قاعده اقرار هم در این کتاب هست. این یه منبع است. قواعد فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی 2 جلد، القواعد الفقهیه، اونم باز 2 جلد چه قواعد فقهی را بحث. مثلا قاعده البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، از قواعد قضایی است که ایشون در کتابش آورده. قاعده اقرار باز در همون کتاب هست. این هم یک کتابه. باز در کتاب های قواعد فقه، این کتاب دوره قواعد فقه جناب محقق داماد، این 4 جلد، بله، 2 جلدش قواعد مدنی است، 1 جلدش قواعد قضایی است. اونتا خب همه قواعد نیست، برخی از قواعد، و 1 جلدش هم قواعد جزایی، 4 جلد، از آقای محقق داماد به زبان فارسی هم نوشته شده. بله، فارسی. یه کتابی هست قواعد فقه آقای دکتر ابوالحسن محمدی، اینم یک کتاب مختصری است که در دانشگاه در دوره کارشناسی برای این تدریس می شود. خب اینا منابعی است که میتونید به اینها مراجعه کنید. یا القواعد الفقهیه آقای ایروانی دو جلدش چاپ شده است. بله یا عربی ده فارسی رو چی ده نده خوبه منتها همه گواهد نیست، چون بحث ما صرفا گواهد گزایی است. شما الان نگاه کن شاید دو تا گواهد بحث شده، اون ما شاید 10 تا گواهد بحث کنیم در گواهد گزایی. خب این بله منابعی است که میتونید به اونها مراجعه کنید. خب یکم این قواعد فقه های قبله خوی، اینم کتاب خوبی است. منتها از کدم دیگه همه کتاب ها در همه قواعد مدنی، جزایی، عبادی همه اینا با هم بحث شده است. خب ما قاعده اقرار را شروع میکنیم. قاعده اقرار معنای لغوی اقرار و تعریف اسمی. اقرار به معنای اثبات، قرار به معنای ثبوت است، معنای لغویش ثبوته. مرحوم علامه اقرار را این گونه تعریف می کنم: اخبار عن حق سابقن لا یکتزی تملیکن به نفسهی ولی یکشف عن سبقهی. این تعریفی است که برای اقراریشون دارن. اخبارون ان حق سابقن لا یکتزی تملیکن به نفسه ولی یکشف عن سبقهی. خب از این ببینید استفاده می شود که اقرار اخبار هست. یکی از پرسش هایی که مطرح شده خواهیم خون، آیا اقرار از باب اخبار است یا از باب انشاءه؟ آره ایشو میگه اخباره. اخبارون ان حق سابقه، کسی که اقرار میکند ها از یه حق سابقی خبر میدهد. میگه بله من اقرار میکنم که این خانم را به فلانه فروختم، یعنی این خانه مال من نیست دیگه. اعتراف میکند، اقرار میکند به ضرر خودش از یه حق سابق، یعنی یه حقی که از قبل بوده است از اون خبر میدهد که لا یکتزی تملیکم به نفسه. این اقرار چه خودش اکتزا نمی کند تملیک را. تملیک را چه چیزی اکتزا می کند؟ همون بیعی که قبلا انجام یافته. این با اقرار خودش از اون چیه خبر میدهد. این کاشف از سبب ملکیت، نه چه خودش سبب ملکیت باشد. بر یک شفا ان سبقه، این کشف میکند از سبقه اون تملیچی که در گذشته بوده. اینکه من اقرار میکنم بله من این را به زید فروختم، به واسطه اقرار من چون مالک نمیشود. با چه چیزی مالک شده؟ با بیعی که قبلا انجام بیافته. با اقرار ما از اون کشف میکنیم. یا مرحوم محقق در شرایع یه عبارت دیگری را ایشون اضافه کرده چه ان حق واجبن. اقرار اخبارون ان حق واجبن، از حقی که در گذشته واجب یعنی ثابت بوده است. خب حالا بررسی میکنیم که آیا اینها اهل سنت یعنی اخبارون ان ثبوت حق، اخبار از ثبوت حقی است، حالا به نفع غیر یا به ضرر. بله به نفع غیر، به ضرر خود. این عبارت کوتاهی است که در تعریف اقرار. اقرار باز اخبار است. اخبار به چی؟ به ثبوت حق. برای چه کسی؟ برای غیر، به نفع غیر، به ضرر خودش. چون در هر اقرار میدان دیگه مقر هست، مقرن له هست و مقرن به. مقر اقرار میکند به ضرر خودش اقرار میکند. اقرار الا انفسهم، جایز دیگه، به ضرر خودش باید اقرار کنه. اقرار انسان به نفع خودش که نافذ نیست، به ضرر خودش باشد ولی به نفع دیگری باشد. خب بله، اخبارون ان حق سابق، بله اخباری است از حقی که قبلا بوده است، ثابت بوده است. بله لیل غیر علا نفسی، حالا قریب به این مضمون، لیل غیر علا نفسی، به نفع غیر ولی به ضرر خودش. خب حالا قانون مدنی را باز کنید، ماده 1259، اوناش قانون مدنی دارن. این تعریفی که در قانون مدنی آمده بود، دوازده پنجانو، یعنی 1259. اونم قریب به همین تعریفی است که اهل سنت گفت.
اقرار عبارت از اخبار به حقیست برای غیر بر ضرر،
همون تعریفی که از اهل سنت نقل شد. در تعریفی که برای اقرار گفته شد که به ضرر خودش اقرار کند و به نفع دیگری، این به نفع دیگری در تعریفی که فقهای امامی گفتن نیامده. دو تا تعریف گفتیم دیگه، اخبارون ان حق سابقین، یا اخبارون ان حق سابقین لا یک تزی تملیکن به نفسی. این چرا نیومده؟ در بعضی از تعریف ها به نفع غیر آمده است، مثل تعریفی که در قانون مدنی هست، در قانون مدنی هم گفته برای غیر به ضرر خود، ولی در بسیاری از تعریفاتی که از فقهای امامیه نقل شده این به نفع غیر نیامده است. این علتش این است که در همه اقرارها لازم نیست که مقرن لهی باشد. بله در بعضی از اقرارها مقر است و مقرن له، اما در همه اقرارها لزومی ندارد چه مقرن لهی وجود. الان مثلا یه نفر میاد اقرار میکند بر کاری چه موجب حد است، مثل زنا. خب اینجا اقرار است دیگه، یکی از راههایی که زنا ثابت میشود اقرار است، چهار بار اقرار کند. اینجا مقر هست اما مقرن له هست؟ مقرن لهی وجود، به نفع چه کسی اقرار میکند؟ بگویم به نفع جامعه اقرار میکنه، اینجا به ضرر جامعه است، به نفع جامعه نیست. منظور این فقهایی که به نفع غیر و به ضرر خود، به نفع غیر را در تعریف نیاورده اند، علتش این است توجه به این نکته داشتن که در همه اقرارها لازم نیست که مقرن لهی وجود داشته باشد، در بعضی از اقرارها وجود مقرن له لازم هست. بله این یه نکته که چرا، حالا با توجه به این اون تعریفی که در قانون مدنی هم آمده، اقرار عبارت از اخبار به حقیست برای به ضرر خود، این تعریف تعریف کاملی نیست، یعنی تعریف جامعی نیست. برخی از مصادیق اقرار را این شامل نمی شود. کدوم اقرارها را؟ اون اقرارهایی که مقرن لهی در اونها وجود نداشته باشد، این تعریف اونها را شامل نمی شود. منظور یعنی شاید این به اعتبار غلبه باشد دیگه، بگوییم در غالب اقرارها چون مقرن له است به اون اعتبار این به نفع غیر آمده است، ولی به صورت موجبه کلیه بگوییم که در همه اقرارها بله به نفع غیر باشد، نه این چنین نیست. این یه نکته. یه نکته دیگر هم این است که این تعریفی چه ها از علامه در قواعد یا از محقق در شرایع نقل شد که چه بود؟ ان حق ثابت یا ان حق واجب. بله گفتن این هم باز میشه مناقشه در این تعریف کرد، یعنی همون تعریفی که از فقها نقل شده که اقرار اخبار از حق سابق است. همه موارد این چنین نیست. اخبار و سابقه چی در تعریف اول بود یا حق واجبه، چون اگر ما این گونه تعریف کنیم معناش این است که اقرار همیشه در اون مواردی است که حقی از قبل ثابت بوده باشد. گاهی نه، اقرار بر نفی حق است نه بر ثبوت حق. مثلا یه نفر میاد اقرار میکند این خانه‌ای که من در اینجا سکونت دارم این ملک من نیست، این اقرار هست یا نه؟ اقرار هست دیگه، اعتراف میکند، اقرار میکنه، به ضرر خودش هم اقرار میکند. اما ثبوت حق است یا نفی حق است؟ نفی حق است. دزا برخی از فقها بله مثل مرحوم آیت الله خویی، مثل مرحوم حضرت امام در تحریر این آمدن عطف کردن به ثبوت حق او به نفی حق لهو، یعنی تعمیم دادن که اقرار همیشه اخبار از ثبوت حق نیست، گاهی اخبار از نفی حق است. خب این راجع به تعریف اقرار و ماهیت اقرار. میرسیم به شرایط جریان. پس تا حال معلوم شد ها، یه نفر از اساتید میگه من رفته بودم امتحان بدم برای این هیئت علمی، نه اون ممتحن اولین سوالی که مطرح کردم بود چه اقرار اخبار است یا انشاء. این من گلا هم تقل داده اخبار است یا انشاء، تا ما چنین چیزی را نشنیدیم. مثلا تعریف اقرار چیزی، اقرار همون اعتراف است دیگه. خب اقرار اعتراف است، این معنا لغوی شد دیگه، تعریفش همین بود چه گفته شد دادیمش لدو جتینا کافل. اخبار اون ان حق سابقن یا به نفی حق لهو، یا اون تعریفی که از اهل سنت و در قانون مدنی، یعنی این تعریفی که برای اقرار در قانون مدنی ذکر شده است این بیشتر با تعریفی که اهل سنت گفتن بله نزدیک است، نه با اون تعریفی که امامی آوردن. از دو جهت، یعنی این تعریفی که در قانون مدنی آمده از دو جهت نقصان دارد چه اشاره کرد. خب شرایط جریان قاعده اقرار، در قاعده اقرار سیره اقرار هست و شرایط موقیل شرایط مقابل نه و شرایط قرار رو بیه. صیغه اقرار یکی از ارکان اقرار صیغه اقرار هست. صیغه چه شرایطی باید داشته باشد؟ یکی از شرایطی که در کتاب‌های فقهی گفته شده این است که یا باید صریح باشد یا ظاهر باید اگرلن ظهور داشته باشد، حالا با هر لغتی، لغتش مهم نیست، و یا باید صریح باشد یا ظهور داشته باشد، و الا چیزی که ابهام داشته باشد، اجمال داشته باشد، خب این اقرار اثری بر آن مترتب نمی شود. بر این راجب یک شرط صیغه اقرار، صریح بودن. دو، یکی از شرایطی چی گفتن در مورد صیغه اقرار این است که منجز باید باشد، نباید معلق باشد. اون رو در عقودها میگویم چه عقود باید منجز باشد، معلق نباشد. اقرار هم گفتن چه نباید معلق باشد و الا فاقد اعتبار هست. بعضی ها مثل مرحوم کنساری در جامع المدارک ایشون گفته چه نه، اگر در اقرار بیاید به چیزی معلق کند چه حتمی یلوگو هست، به چیزی معلق کند چه حتمی یلوگو هست، این تعلیق منافاتی ندارد. این تعلیق به شرط و وصف را خونده اید دیگه، وصف و شرط چه فرقی با هم دارند؟ در لمعه بود ها، تعلیق بر شر یا تعلیق بر صفت. آیا آذرپندار استید اسم ما؟ آیا آذرپندار؟ آیا آذریان؟ آذرپندار آذر وارد تبلیغ می‌کنه. آیا آذر؟ شرط با صفت چه فرقی داره؟ شرط؟ نه برعکس. شرط محتمل الوقوع هست ولی وصف حتمی الوقوع هست. اگر خورشید طلوع کنه میگیم این حتمی الوقوع هست، این صفت هست. اگر پسرم از مسافرت بیاید اون محتمل، این شرطه. خب ایشون گفته اگر معلقون علیه حتمی الوقوع باشد، این اقرار اقرار جزمی هست، این تعلیق منافاتی ندارد. حتی ایشون گفته بله بالاتر از این، جازم هم نباشد به وقوع اون معلقون علیه، باز هم این بله قاده نیست در صحت اقرار. مثلا ها یه مثالی بزنیم، مدعی یه نفر بله نه بس مسافر، یه نفر مدعی ادعا میکند که این کتاب مال من است، مدعا علیه به مدعی میگوید اگه یه دست خطی از من پیدا کردی، ببینید معلق میکند دیگه، اگر یه دست خطی از من پیدا کردی که این مال تو باشد، که من نوشتم این مال توست، مثلا این را به تو فروختم، یا هم عیب نداره، من اقرار میکنم، من قبول میکنم. خب این اقرار معلق هست یا نه؟ معلق دیگه. بر چه چیزی تعلیق نموده؟ بر پیدا شدن یه دستنویسی، بر پیدا شدن یه مکتوبی، یه چیزی بله چه دستنویس من باشد پیدا کنی که این مال تو هست، من نوشتم، من امضا کردم، این مال تو باشد. خب این محتمل است یا قطعی؟ محتمل است دیگه، محتمل است این مکتوب پیدا بشود و محتمل است که مکتوب پیدا نشود. در این حال گفتن چین اقرار صحیحه. اتفاقا در دادگاه ها، در محاکم بله بعضی از اقرارها یا خیلی از اقرارها به صورت تعلیقی انجام میگیرد، نه به صورت تنجیزی. میگه اگر بله بر علیه دعوایی اقامه شده، مدعی بر علیه مدعا علیه، خواهان بر علیه خوانده یه دعوایی را اقامه کرده، میگه اگر بله سند بیاورد، اگر سند بیاورد بله این مال او باشد. اگر من گفتم این را اثبات میکنه، اجر هستی که اونجا تعلیق. این در چیز هم هست، در عقود هم گفتن تعلیق مبطل هست، برخی از فقها ها اشکال چنان گفتن نه تعلیق ابطال نمی کند، مبطل نیست عقود را، عقد را باطل نمی کند و تنجیز بودن را از شرایط صحت عقد ندارد. ولی اون مشهوری نست میگن عقد باید منجز باشد. حالا تعلیق در انشاء، تعلیق در منشاء، و این دیگه مربوط به باب عقود می شود. البته در این مثالی که گفتم شاید در اینجا یه نفر بگوید نه اینکه مثال زدیم اینکه این اقرار اقرار معلقه، درستم هست دیگه، مدعا علیه مدعی میتواند به مدعا علیه بگوید اگر یه مکتوبی از من پیدا کردی این مال تو باشد. شاید یه نفر بگوید اینجا اگر ما به دقت نگاه کنیم دو تا اقرار هست، یک اقرار شفاهی است که معلق است، اونی که به صورت مکتوب پیدا می شود اونم یه اقرار دوم هست، منتها به صورت کتبی. چون الان خواهیم گفت در اقسام اقرار، اقرار میتونه شفاهی باشد، میتونه کتبی باشد، میتونه با اشاره باشد. اقرار اقسام، لازم نیست که اقرار همیشه اینجا یه دست نویسی پیدا می شود ها، خب اینم اقراره، اینم اعترافه، منتها به صورت کتبی است. منظور در اون مثال می شود مناقشه کرد، یه نفر برای مثلا جامع المدارک بگوید چه بله در این مثال اقرار معلقه، ولی هیچ اشکالی هم ندارد، محاکم از اون میپذیرند دیگه، قاضی میپذیرد این بله حرف را از این شخص مدعی چه اگر مکتوبی پیدا شد این مال تو باشد. میگیم شاید اونجا یه نفر بگوید چی نه، دو تا اقرار است، یکی شفاهی است اون معلقه، ولی وقتی چون مکتوب پیدا شد این مال او میشود، این اقرار کتبی است و معلق هم چیه؟ آنچه واقع میشود معلق نیست، آنچه معلق هست اون تأثیری نداره، اونچه معلق اقرار شفاهی است بگون به خاطر تعلیقش اثر ندارد، ولی بعدن چون مکتوب پیدا شد اون مقرون بهرا از مقر میگیرن به مقرون له میدهن، نه به خاطر اقرار شفاهی که معلق بوده است، به خاطر این اقرار کتبی که از اون پیدا شده است. این منظور در این مثال میشود از این جهت مناقشه کرد. این هم یک شرط. پس شرط اول چه شد؟ نمسیقه اقرار صریح یا اقلن ظهور داشته با اجمال ابهام نباشد، دو معلق نباشد، چون گفتیم قطعی نیست، بعضی از فقها تعلیق را پذیرفتن در اقرار. ولی این همون به فکر امام جعفر صادق نگاه کنید، بکنم در باب نکاح مرحوم مغنی این بحث را اونجا آورده است، آیا تعلیق در عقود موجب بطلان هست یا نه، چه ایشون میاد میگوید چه نه تعلیق موجب بطلان در عقود نیست. خب در اقرار هم چه نه، همون دلیل اینجا هم جاری می شود. باب نکاح، شرایط نکاح را چه بیان می کند ها؟ یکی از شرایط میگن چه عقد نکاح باید منجز باشه، تعلیق قاده هست، چیشون اونجا بحث می کند. سه، شرط سوم در صیغه اقرار چه فقها بون تصدیح داشتن این است که قطعی باشد، اقرار باید قطعی باشد. مثلا اگر بگوید به گمانم مثلا به فلانی فلان مقدار بدهکارم، به گمانم به فلانی به فلان مقدار بدار، زن ندارم نه چه قطعی دارم، خب این اقرار محسوب نمی شود. اقرار باید به صورت قطعی باشد نه به صورت زنی. البته در طرح دعوا این اختلافی است، در تکمیل می رسیم. دعوا از طرف مدعی باید جزمی باشد یا زنی هم می شود، در لومه و اینها خونده اید دیگه، باید جزمی باشد، ولی خب این رد شده، لازم نیست چه جزمی باشد، به صورت زنی هم اقامه دعوا بشود، طرح دعوا ممکن است. اما در اقرار نه، بحث طرح دعوا چه نیست، این شخص که اقرار میکند اگر به صورت زنی به چیزی اقرار بکند این اقرار محسوب نمیشود. چهار، شرط چهارم تعدد اقرار هست، تعدد اقرار در بعضی از موارد. ببینید به اعتبار این تعدد اقرار به اعتبار مقرون به هست دیگه، آیا مقرون به حق الله هست یا حق الناس هست یا حق مردم. حقوق سه قسم هستن دیگه، حق الله، حق الناس و اون چه مشترک هست، هم جنبه حق اللهی دارد و هم جنبه حق الناس. در حق الله مشهور قائل به تعدد هستند دیگه، اقرار باید متعدد باشد، مثلا در باب زنا، در باب لباد تعدد اقرار معتبر است دیگه، چند بار باید اقرار کند؟ چهار بار باید اقرار کند، این شهرت فتوایی دارد، ادلهشون. یا مثلا در شرب خمر چند بار باید اقرار کند؟ دو بار باید. در قیادت، در قوادی دو بار باید. سرقت دوبار تعدد، این چهار بار در باب لواط هست، در باب زنا هست، اونجا تعدد اقرار چهار بار باید اقرار کند، در بعضی از موارد دو بار باید اقرار بکند، مثل باب سرقت. البته در باب سرقت میگیم دوبار نسبت به حد سرقت هست، نسبت به اون جنبه حق اللهی، ولی نسبت به جنبه حق الناسی یه بار اقرار کند باید بدهد دیگه، میگه مال فلانی را دزدیدم باید ببرد پس بدهد، اون با یه بار هم یعنی اون جنبه مالیش، غرامت مالیش با یه بار اقرار ثابت میشود به اصطلاح اون مسئولیت از جهت مدنی. اما مسئولیت کیفری چه حد بیایم بر او اجرا بکنم، خب این دو بار اقرار لازم هست. بله، پس به اعتبار مقرن به چه آیا حق الله هست یا حق الناس هست، این در حق الناس یه بار اقرار کافی است دیگه. قاعده اولی هم یه بار اقرار است. اقرار الاغلا علا انفسهم جایز. یه بار اقرار را شامل می شود دیگه. لذا تعدد اقرار دلیل می خواهد. مثل باب زنا چه دلیل دارد، باب لواط دلیل دارد و در سایر موارد. در حق مشترک، در اونجایی که مقرن به هم جنبه حق اللهی دارد و هم جنبه حق الناسی دارد، مثل حد گذف. حد گذف، حد گذف چند ضرب شن لاغه است؟ 80 تا دیگه، 80 حد گذف. اون 75 مال قیادت است. اقل حدم 75 است که کمتر از اون ما حدی نداریم. 75 اقل، پایین تر از اون دیگه حدی وجود نداره. این 80 ضرب شلاک در حد گذف است. گذف هم جنبه حق اللهی دارد، هم جنبه حق الناسی دارد. اونجا هم، یا مثلا در سرقت هم گفتن هم جنبه حق اللهی دارد، هم جنبه حق الناسیش با یه بار اقرار ثابت میشه، اما جنبه حق اللهیش چه حد باشد، حد بخواد اجرا بشود، دو بار اقرار در آن شرط است. این شرط چندم شد؟
چهار.
پنج موضوع. این پنجمی از اون موارد اختلافی، تعدد مجالس اقرار که معتبر است بر مجالس اقرار متعدد باشد، در یه جا اقرار نکند، در چند جا، در چند مجلس باید اقرار بکند. خب این اختلافی است که آیا اونجایی که مقر در یه مجلس اقرار میکند چهار بار یا دو بار این کافی است یا نه هر اقراری باید در یه مجلس جداگانه ای باشد، هر دو طرفدارانی دارد، هر دو گروه هم دلیل آوردند. الان توضیح میدهیم. بعضی ها قائل به اعتبار تعدد مجلس اقرار هستند، بعضی هم گفتن که نه لازم نیست که متعدد باشد. مثلا اونهایی که چهار بار را گفتن که در یه مجلس حالا چهار بار یا دو بار منظور اونجا که تعدد باشد کافی است، مثل مرحوم محقق. البته ایشون اظهار تردید کرده، ولی خب بعضی از فقها گفتن که بله معتبر نیست، در یه مجلس هم اقرار کند کافی است. اینا چند تا دلیل آوردن. یک، اصل عدم اشتراط. این دلائل چیست؟ دلائل عدم اعتبار تعدد مجالس اقرار. لازم نیست که متعدد باشه، در یه مجلس هم اقرار کند کافی است. اصل عدم اشتراط، ما شک میکنیم دیگه. آیا در نفوذ اقرار شرط است که مجلس اقرار متعدد باشد؟ شرط زائد است دیگه، اگر باشد شرط زائد است. اصل چیز عدم اشتراط، یعنی اطلاقاتی که در باب اقرار هست ما به اون اطلاقات تمسک میکنیم و میگیم تعدد معتبر نیست. از اطلاق استفاده کنیم. چه چیزی را استفاده کنیم؟ عدم اشتراط را. حالا جریان ما بله داستان ماعز ابن مالک چی میخونیم داستانش را که ایشون چهار بار اقرار کرد، بگویم در چهار مجلس بوده است، این معلوم نیست، محتمل است بله چه در یه مجلس باشد یا در مجالس متعدد باشد. مهمترین دلیل اینه دیگه، اطلاقاتی که در با اقرار و لگلال انفسهم جایز. خب دلیل خارجی میگوید متعدده، تعدد را میپذیریم، اما تعدد مجلس اقرار این شرط زائد است که با تمسک به اطلاق میتوانیم اون را نفی کنیم. این یک دلائل، مهمترین دلیل قائلین به اینکه تعدد مجالس اقرار معتبر نیست. اما اونها چی گفتن؟ تعدد معتبر است. اونها چی گفتن؟ تعدد معتبر است. در یه مجلس اقرار کند این ثابت نمی شود. یک، قائلین به تعدد، یکی از ادلهشون همون اصل براءت است. اگر در یه مجلسی مثلا یه شخص بیاد اقرار کند به زنا، چهار بار اقرار کند، ما شک می کنیم که آیا حد زنا بر او ثابت می شود یا ثابت نمی شود، اصل براءت است. بخیر شبهه هست، در موارد شبهه اصل براءت را جاری می کنیم و میگیم که نه، واجب نیست بر او حد زنا جاری بشود. شک می کنیم که آیا واجب هست یا واجب نیست، به واسطه این اقرار که در یه مجلس بوده، متیقنش کنم اقرار است در مجالس متعدده باشد، در یه مجلس باشد شک میکنیم، واسه شک میکنیم اصل براءت را جاری میکنیم. اصل این است که با این اقرار چیزی به ذمه او نمیاد که مثلا حدی بر او جاری بشه. متیقن این است در چهار مجلس اقرار کنه. اون چه اختلافی نیست. اختلاف در کجاست؟ اختلاف در اون چهار اقرار است در یه مجلس باشد دیگه. الان اینجا آمده همین پیش قاضی در محکمه چهار بار اقرار می کند. چهار بار، این مورد اختلاف است. ولی یه بار آمده اقرار کرده، دوباره رفته برگشته اقرار کرده، دوباره بار سوم رفته آمده اقرار. در چهار مجلس باشد که اونجا جای بحث نیست. محل شبه و محل تردید کجاست؟ در یک مجلس اگر چهار بار اقرار کند، ما شک میکنیم که این موجب حد میشود یا نه، تمسک به اصل براءت بکنیم. دلیل دوم اینا قاعده در است. اینم یکی از مهمترین گواهدی است که میکنیم. الحدود تدرع و به شبهات، قاعده در با همزه است. یا ادفع الحدود بالشبهات، حدود را با شبهات بردارید. هر جا شبهه پیش میاد، در روایت هست دیگه، ادرع الحدود عن المسلمین ما استطعتم، تا می توانید حد را بردارید. فان کان له مخرج، اگر یه راه خروجی از فخلوا سبیله، راهش را باز بگذارید. فإن الإمام، امام قاضی در عفو خطا کند بهتر از این است که در مجازات خطا کند. این که او را میبخشد حد را جاری نمی کند، این بهتر از این است که حد را جاری کند ولی مرتکب خطا و اشتباه بشود. اصلا میدانید دیگه حدود الله مبنی بر تخفیف هستند. قاعده در این را میگوید. حالا در قاعده در خونده میشود دیگه، بله، ادرع الحدود به شبهات یا الحدود و تدرع به شبهات. این از شبهات جمع محلا به الفلام دیگه، هر نوع شبهی را شامل میشه، هم شبهی موضوعی را هم شبهی حکمی را. در موضوع شبهی داشته باشد یا در حکم ادعای شبهی را بگوید، من حکمش را نمیدانست. شبهه برای قاضی باشد، شبهه برای متهم باشد، هر دو را شامل می شود. گاهی قاضی دچار شبهه می شود که نمی تونه حد را جاری کند. گاهی نه، شبهه مربوط به چیه؟ متهمه. این از شبهات همه اینا را شامل می شود. یه بحث مهمی که از آیه مربوط به باب حدود است یا در باب قصاص هم جاری می شود، در باب تعزیرات هم جاری می شود. این بستگی به این دارد که ما حد را در چه چیزی حقیقت بدانیم. اگر در همون معنای مصطلح فقهی حقیقت بدانیم، این اختصاص پیدا میکند به باب حدود. اگر نه، حد را به معنای عام بگیریم که این درست است، چون در باب قصاص هم بعضی از روایت به قصاص حد اطلاق کرده، این تعمیم داده میشود. حتی در باب قصاص، حتی در باب تعزیرات، وقتی شبهه مانع از اجرای حد می شود، مانع از اجرای قصاص می شود، مانع از اجرای چیه؟ تعزیر هم می شود. اینا مباحثی است مربوط به قاعده در. خب حالا از قاعده در اینجا استفاده می کنیم. یه نفر آمده چهار بار اقرار نموده، منتها در یه مجلس اقرار نموده، نه در چهار مجلس. ما شک می کنیم که آیا حد بر او جاری می شود یا مورد شبهه است دیگه. قاعده در چه می گویم؟ قاعده در میگه که الحدود و تدرع و به شبهات. این هم یه دلیل برای اعتبار تدرع. یه دلیل هم گفتن داستان ماعز ابن مالک هست که ایشون آمد خونده اید دیگه در لمعه داستانش را، آمد پیش پیامبر و از پیامبر اسلام خواست او را تطهیر کند، گفت من این کار را انجام دادم. حضرت او را دوچار تردید که شاید این چنین نبوده، این چنین بوده. بله، ایشون بالاخره دست نکشید و اقرارش را تمام کرد. چهار بار به صورت کامل اقرار بود که من این کار را انجام دادم. بعد پیامبر اسلام دستور دادن که او را رجم کنم. زناش هم زنای محسنه بوده است. خب گفتن این ظهور دارد در چه چیزی؟ در تعدد. تعدد ظهور دارد، بعضی اشکال کردن. نه، متیقن این است که چهار بار اقرار نموده. اما رفته دوباره برگشته، این از روایت استفاده نمی شود. خب حالا شما این اصل براءت، قاعده شبهه را با دلیلی که قائلین بله چیز گفتن که معتبر نیست، تعدد مجالس معتبر نیست، اینا دلائل قائلین به تعدد بود دیگه. براءت قاعده در داستان مائده و منها که میگفتن تعدد معتبر نیست، اصل عدم اشتراط را جاری میکردن، میگفتن شرط نیست، تعدد مجالس شرط نیست. الان ام دائر باشد که ما اصل براءت را بگیریم یا اصل عدم اشتراط را، قاعده در را بگیریم یا عدم اشتراط، کدومش مقدم است؟ حالا بین براءت عدم اشتراط را بگوییم. حال دیگه اگر عدم اشتراط باشد، خب اطلاق عدم اشتراط دلیل اجتهادی هست، اما براءت اصل عملی است دیگه، اصلا نوبت به اصل عملی نمی رسد. اصل عملی خب دلیل فقاهتی است، در طول دلیل اجتهادی هست. اما اگر عمد داری باشد بین عدم اشتراط، چون اطلاق است دیگه، ما به اطلاق تمسک کنیم یا قاعده در، کدوم مقدم است؟ قاعده در مقدم است. چرا؟ چون از قواعد ثانویه است دیگه، مثل قاعده لا ضرر، مثل قاعده لا حرج، قواعد ثانویه بر قواعد اولیه. اطلاق، اصالت الاطلاق از اصول لفظیه است، تا اون زمان چه قیدی به اون نخورد. وقتی چه میگه شبه باشد حد جاری نمی شود، اونجا دیگه ما نمی توانیم به اطلاق تمسک بکنیم. چه داده دیده؟ و صلی الله علیه و سلم.